بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای بررسی طرح رهبران کوزوو جهت اعلام استقلال این استان تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه به درخواست صربستان و روسیه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود رهبران آلبانیایی تبار کوزوو هفته آینده استقلال این منطقه را از صربستان اعلام کنند. نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده در پایتخت و دو ایالت شرقی حاکی از پیروزی سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مککین از حزب جمهوری خواست. روز سه‌شنبه در ادامه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، رای دهندگان ایالت‌های ویرجینیا و مریلند و نیز شهر واشنگتن پایتخت آمریکا به پای صندوق‌های رای رفتند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد در دو سال گذشته صادرات این کشور به ایران از 4 میلیارد و 300 میلیون یورو به 3 میلیارد و 200 میلیون یورو کاهش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تضمین نامه‌های دولت برای صدور کالا به ایران در سال گذشته از 1 میلیارد یورو به 500 میلیون یورو کاهش یافته است. بنیاد اولاف پالمه اعلام کرد جایزه سال 2007 این بنیاد به پروین اردلان فعال مسائل زنان ایران تعلق گرفته است. دلیل اعطای جایزه پالمه به خانم اردلان فعالیت وی در جهت تبدیل خواست برابری حقوق زنان و مردان به محور تلاش‌های دموکراسی خواهی در ایران عنوان شده است. دادستان‌ها در تیمور شرقی حکم بازداشت 18 شورشی را تهیه کردند که مظنون به سوء قصد روز دوشنبه به جان رئیس جمهوری و نخست وزیر آن کشور هستند. روز دوشنبه شورشیان در دو حمله جداگانه خوزه راموس هورتاس رئیس جمهوری و زنانا گوسماو نخست وزیر را ترور کردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت وی در کنفرانس بین المللی بررسی مسائل امنیتی عراق شرکت خواهد کرد. در این کنفرانس که ماه آوریل در کویت برگزار می شود، ایران و سایر کشورهای همسایه عراق نیز به همراه اعضای دائم شورای امنیت و کشورهای صنعتی جهان شرکت خواهند کرد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. توبیخ خبرنگار افغان به علت به کار بردن واژگان فارسی در گفتگو با خبرنگار توبیخ شده و یک کارشناس مسائل افغانستان. رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب در مجلس هشتم شورای اسلامی ایران. پایان اعتصاب فیلمنامه نویسان و نویسندگان تلویزیونی در هالیوود و گزارش های دیگر. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک خبرنگار و دو مدیر مسئول خبر را به علت استفاده از واژه‌های فارسی در بلخ مجازات کردند. مقامات این وزارت در بلخ در نامه‌ای به تلویزیون محلی بلخ گفتند که بصیر بابین گزارشگر محلی تلویزیون ملی افغانستان در مزار شریف به علت استفاده از کلمات خلاف اصول فرهنگی و اسلامی مجازات شود و در سابقه کاریش این تخلف تذکر داده شود. حسام مهدوی در گفتگو با بصیر بابی چند پرسش را با او در میان گذاشته است.
آقای بابی، در خبرها داشتیم که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شما را به عنوان گزارشگر تلویزیون به دلیل به کار بردن برخی از واژه‌های فارسی مجازات کردند. اصل ماجرا چی بوده و چه مجازاتی برای شما تعیین شده؟
دلیلی که من از جانب مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورم مجازات شده، فقط به کاربرد واژه دری فارسی بود که این زبان مادریم است. یعنی من خواستم که به جای کلمه پوهنتون کلمه دانشگاه را استعمال بکنم و به جای کلمه پوهنزه کلمه دانشکده را ما استعمال بکنم، که از جانب محترم وزیر اطلاعات و فرهنگ آقای کریم خرم امروز ما به شمول آقای ذبیح‌الله فطرت عامل رادیو تلویزیون ملی بلخ و آقای داود احمدی مدیر عمومی اطلاعات تلویزیون ملی افغانستان کسر ماش و درج سوانی ما شد. بعدا این مسئله باز هم ادامه یافت و آقای کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ پوشش خبری که خواستم از امتحان کنکور ولایت بلخ و مرکز داشته باشم بنده را از گزارش دهی به تلویزیون ملی افغانستان محروم ساخت. فقط موضوع این قدر بود.
مگر قانون اساسی افغانستان هر دو زبان فارسی دری و پشتو رو به رسمیت نشناخته، پس چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ با شما برخورد کرده؟
من فکر میکنم که این مسئله ریشه های تاریخی داره، در حالی که قانون افغانستان دو زبان بایش زبان مردم افغانستان به رسمیت شناخته و در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده. اما هستن افرادی که میخواین که بدتری جویی بکنن در این مسئله، در حالی که ما مثلا از خود زبان فارسی دری داریم که میتونیم با جرات و جسارت این زبان ما تکلم بکنیم، همچنان زبان معتبر دیگر زبان پشتو است که وام زبان ملی مردم افغانستان است. اما من نمیفهم که چرا مثلا بعض افراد تحمل همچون مسائل ندارم، میخواین که در زبان یک نوع بدتریجویی بخواد بکنن، یعنی میخواین که بالاتر از زبان دیگر زبان پشتو را قرار بدن، در حالی که هر دو زبان زبان ملی و زبان رسمی مردم افغانستان است.
برخی از نمایندگان مجلس افغانستان معتقد هستند که آقای کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشتر از این هم با کسانی که به هر حال از زبان فارسی استفاده می‌کردند در مواردی برخورد کرده. آیا شما به حضور ذهن دارید که اقدام‌های آقای کریم خرم در برخورد با زبان فارسی چه مواردی بوده؟
هستند بعض افراد اشخاص در درون وزارت اطلاعات و فرهنگ همچون مسائل میخواین که دامن بزنن با وحدت ملی ما افغانا را خدشدار بسازن. اما در این مورد اگر خدمت شما بعد برسانیم که بله، آقای وزیر در هفته هایی که گذشت مثلا نگارستان ملی افغانستان با گالری ملی البته نامشان مسما ساخت که این خود واکنش های شدیدی را در جامعه روشنفکری افغانستان و خصوصا فرهنگیان جوانستان برانگیخت.
همانطور که در گفتگوی حسام مهدوی با بصیر باب شنیدید، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبرنگاران تلویزیون استان بلخ را برای به کار بردن کلمات فارسی مانند دانشگاه و دانشکده توبیخ کرده است. این عمل اعتراض کمیسیون فرهنگی افغانستان را برانگیخته. در این مورد با محمد قوی کوشان روزنامه نگار افغان گفتگوی انجام دادم که میشنوید. فکر میکنید که علت این که خبرنگاران نمیتونن کلمات فارسی به کار ببرن چیه و علت توبیخ این افراد، اونم تو کشوری که بخش بزرگی از اونا به فارسی حرف میزنن؟
عرض کنم که اگر در یک کلمه موضوع را خلاصه بکنم، این از بیدانشی هست، بیدانشی مقامات مسئول در وزارت فرهنگ افغانستان که کلمه دانشگاه را وقتی کسی به کار ببره او را تاسفانه توبیخ میکنن. افغانستان زادگاه زبان فارسی دری هست و زبان فارسی دری یک زبان است که با گویش های مختلف در سراسر افغانستان و منطقه جغرافیایی این زبان فخیم در ایران و در تاجیکستان و بخش بزرگی از ماوراءالنهر، یعنی در شهرهای بخارا و سمرقند اینها و حتی فارسی زبانان هندوستان و در بخش از پاکستان با این زبان تکلم میکنن. توطئه های زیاد در نیم قرن گذشته یا شاید هم بیشتر در افغانستان علیه زبان فخیم فارسی دری صورت گرفته. یک مرتبه کتاب سوزان کرد وزیر معارف وقت که سردار محمد نعیم بود، برادر داوود خان، حدود 40 سال پیش یک فروشگاه نسبتاً بزرگ در کابل درست شد و خواستن نام فروشگاه را بر او بگذارند. آدمای بسیار دانشمند او زمان متاسفانه با تعصبات پوچ و واهی در برابر کلمه فروشگاه مقاومت فراوان کردند که البته سود نبخشید و او فروشگاه به نام فروشگاه بزرگ افغان معروف شد. و حالی هم در برابر دانشگاه ما وقت دهکده داریم، چرا نگوییم دانشکده؟ حالا اگر به زبان پشتو پوهنزای میگن بسیار قشنگ و رساست، ولی اجبار از این که فارسی زبانها هم حتما باید کلمات بگوین حرف به جای و به محل هست و سخت جانبار، به خاطر از این که عصبیت های قومی و سمتی و زبانی را افزایش میده. هرچی بگن در نمکش میزنن، وای بر روزی که بگن در نمک. وقتی وزارت فرهنگ همچی عمل خلاف فرهنگ و خلاف دانش انجام میده، طبعا معلوم است که میخواین همچی تشنجات در افغانستان ادامه بیافه. در حالی که وزارت فرهنگ هزاران کار واقعا مفید فرهنگی میتونه بکنه.
جالب هست که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتن که استفاده از این واژه ها خلاف اصول فرهنگی و اسلامیه و از اون طرف وقت اومدن اسم نگارستان ملی رو به گالری ملی که خود گالری به هر حال کلمه خارجی هست تغییر دادن. شما این تناقض رو چجوری توجیه میکنید؟
من گمان میکنم که خود همین عمل اینها خودش توجیهگر است برای که ثابت بسازه که اینها در غم زبانهای ملی افغانستان نیستند، زبانهای همگیر افغانستان نیستند. اینها فقط یک دشمنی خاص در مقابل زبان فراگیر فارسی دری دارند که فرموده شما نگارستان این کلمه آهنگین و پرمعنا و پربار را به گالری حاضر هستند تغییر بدن، ولی نگارستان گفتن نشه. بعد از اینکه قانون اساسی توسط وکلای ملت تصویب شد و آقای کرزی او را توشیح کرد و نهایی شد، بعدش دو ماده به او اضافه کردند که در هر کجای دنیا کار کاملا ناشایست و خلاف قانون، و یکی از مواد امیر بیان میکرد که اصطلاحات ملی در افغانستان باید به شکلی که هست ادامه پیدا کنند و هیچ کس هم تا امروز نگفته اصطلاحات ملی یعنی چی. اصولا ملی خودش همی کلمه رو توجیه بکنن که یعنی چی. منظورشان همی بود که باید استره محکمه گفته شما بجای دادگاه، بجای دانشگاه، همه باید بگوین پوهنتون و قص علیه هازا. در حالی که ما مثلا زایشگاه داشتیم او رو تبدیل کردن به زیجنتون. خب حالا شما زیجنتون بگوین چی عیب داره؟ ما هم همون زایشگاهی که داشتیم میگیم. این فقط یک خیانت هست در مقابل زبان فارسی که زادگاه و پرورشگاه اصلیش همی افغانستان امروز هست.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شورای نگهبان انقلاب اسلامی صلاحیت بیش از 280 کاندیدای نمایندگی مجلس را که رد کرده بود با آنها بازگردانده است. با این حال اصلاح طلبان میگویند هنوز اکثریت کاندیداهای آنها از شرکت در انتخابات ممنوع هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره گزارشی منتشر کرده که همکارم بهروز نیکزاد نکات عمده آن را به آگاهی شما میرساند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران که در کنترل تندروهای نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قرار دارد، ماه پیش بیش از 2000 کاندیدای نمایندگی مجلس را رد صلاحیت کرد. هرچند این اقدام چالش بزرگی را از سر راه تندروها از جمله متحدان احمدی نژاد که برای تصاحب کرسی‌های پارلمان رقابت می‌کنند برمی‌داشت، با این حال با انتقاد گسترده نه تنها اصلاح طلبان بلکه محافظه‌کاران روبرو شد. آنها اظهار نظر کردند که ممنوعیت کاندیداهای صالح این خطر را به وجود خواهد آورد که از شمار رأی دهندگان کاسته شود. روزنامه جمهوری اسلامی رد گسترده صلاحیت ها را از زیاده روی بیش از اندازه در روند بررسی کاندیداها نامید و نوشت تغییر ممنوعیت موجب خواهد شد شماره بیشتری از مردم رای دهند. اما اصلاح طلبان میزان لغو رد صلاحیت‌ها را کافی نمی‌دانند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌گوید فقط 25 نفر از کسانی که صلاحیت آنها تایید شده اصلاح طلب هستند. فرشاد قربانپور که خبرگزاری اسوسییتد پرس او را یک روزنامه نگار اصلاح طلب توصیف کرده است، تصمیم شورای نگهبان را یک ترفند سیاسی می داند، با این هدف که نشان دهد به انتقادها پاسخ می دهد. اما واقعیت این است که اصلاح طلبان همچنان ممنوع هستند و آنچه انجام خواهد گرفت انتخاباتی خواهد بود که در آن محافظه‌کاران معتدل در نبود یک رقیب جدی با تندروها رقابت خواهند کرد. در گزارش اسوسییتد پرس گفته می شود انتخابات یک آزمایش مهم برای ادامه قدرت احمدی نژاد و سکویی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تلقی می شود. او به دلیل ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی ایران با انتقاد فزاینده تمام طرفها روبرو بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و دیگر شخصیت‌های سیاسی در تلاش بودند شورای نگهبان را به تغییر تصمیم خود در رد صلاحیت‌ها وادار سازند. آنها بر این نظر بودند که شورا حق ندارد شهروندان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کند. اسوسییتد پرس میگوید رد گسترده صلاحیت ها شبیه اقدامی است که در سال 2004 صورت گرفت. در آن زمان شورای نگهبان هزاران اصلاح طلب را از شرکت در انتخابات مجلس ممنوع ساخت و موجب شد تندروها بار دیگر کنترل پارلمان را در دست گیرند.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به رد صلاحیت اصلاح طلبان در مجلس هشتم شورای اسلامی. اعتصاب سه ماهه‌ای که صنعت فیلم و تلویزیون آمریکا را به تعطیلی کشاند، بالاخره با به توافق رسیدن اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون و شورای تهیه‌کنندگان سینما به پایان رسید و نویسندگان اتحادیه اجازه یافتند بر سر کارهای خود بازگردند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
پایان اعتصاب در حالی که اغلب برنامه‌های تلویزیونی تکراری و یا حتی تعطیل شدن، این امکان را به وجود می‌آورد که فصل بهار باری دیگر با آغاز سریال‌های تازه و قسمت‌های جدیدی از سریال‌های قدیمی همراه باشد. در ضمن پایان اعتصاب مشکلات عمده‌ای را که در راه اجرای مراسم اهدای جوایز اسکار وجود داشته است از بین می‌برد و این رسم قدیمی و باشکوه هالیوود همچنان بدون تهدید و حضور نویسندگان اعتراض کننده در مقابل محل برنامه و یا بویکات سوپرستارها در حمایت از این نویسندگان برگزار خواهد شد. بنابر گفته خانم لزلی مونوز به اسوسییتد پرس، در پایان مذاکرات طرفین دعوا همگی برنده شدند. یک معامله منصفانه به وقوع پیوست که کمپانی‌های بزرگ تهیه فیلم می‌توانند به خوبی با آن کنار بیایند. در عین حال این اعتصاب باعث شد تا نقش نویسندگان و همبخشی آنها به صنعت فیلمسازی این شهر برای صاحبان این استودیوهای بزرگ به خوبی مشخص شود. خانم مونوز یکی از واسطه ها و میانجی اصلی مذاکره بین نویسندگان و تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون بود که از زمان قطع مذاکرات در دسامبر گذشته تا کنون کوشید تا راه های تازه‌ای برای برقراری دوباره آن پیدا کند. مسئله اصلی این مذاکرات رسیدن به توافق بر سر دستمزد نویسندگان برای استفاده از آثار آنها بر روی اینترنت بوده است. بنابر قرارداد موقتی که روز یک شنبه گذشته به تصویب رسید، نویسندگان عضو اتحادیه که تعداد آنها به 12,000 تن می رسد، در مقابل استفاده از آثارشان بر روی اینترنت مبلغ $1,200 پردازه برای 2 سال اول دریافت خواهند کرد و از سال سوم به بعد استودیوها موظفند تا 2% از کل درآمد خود از این آثار را به آنها پرداخت کنند. بنابر گفته دستندرکاران، تصویب این بخش از قرارداد مورد توجه خاص اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون بوده است. همچنین طبق این قرارداد برای برنامه‌های تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی دانلود شده به دستمزد کنونی این نویسندگان مبالغی اضافه خواهد شد. آقای پاتریک ورنان، رهبر اتحادیه نویسندگان غرب آمریکا، به خبرنگاران گفت: حداقل اینکه این یک آغاز میتواند باشد و جای پایی در نقش گسترده‌ای که دنیای دیجیتالی در آینده خواهد داشت، در حالی که پیش بینی میشود در این آینده نچندان دور تلویزیون جای خود را به اینترنت میدهد، این نویسندگان میتوانند جایگاهی برای خلاقیت‌های خود در این رسانه نوین ایجاد کنند. تعداد نویسندگانی که در شهرهای نیویورک و بیورلی هیلز به پایان بخشیدن به این اعتصاب رأی مثبت دادند، بیش از حد پیش بینی شده بود. در این میان بیش از 3492 تن از این نویسندگان به بازگشت بر سر کارهای خود رأی دادند، در حالی که تنها 293 تن گفتند که با ادامه اعتصاب موافقند. در هالیوود هم اکنون صحبت از پایان قرارداد اتحادیه بازیگران سینماست که در ماه ژوئن آینده ممکن است به بن‌بست برسد و باعث شود تا این اتحادیه نیز دست به اعتصاب بزند.
پایان اعتصاب اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون در هالیوود در گزارشی از فیروزه خطیبی. یک مقام بلندپایه امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم آمریکا نسبت به ورود غیرقانونی افراد مزرون به همکاری با فعالیت‌های تروریستی از مرزهای کانادا به خاک کشورش هشدار داده است. علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید و قوانین سخت‌گیرانه دولت کانادا برای مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت مرزهای گسترده آمریکا و کانادا پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر از جمله چالش‌های عمده دو کشور بوده است. مریم اقوامی از تورنتو.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد یک مقام بلندپایه امنیتی ایالات متحده در اظهار نظر جدیدی نسبت به فعالیت‌های مشکوک در مرزهای کانادا و ورود افراد مزنون به همکاری با گروه‌های تروریستی به ایالات متحده هشدار داده است. خبرگزاری کانادا می‌نویسد مایکل چرتوف، رئیس دپارتمان امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با نشریه اخبار روزانه نیویورک گفته است افراد بسیاری با وابستگی به گروه‌های تروریستی همچون القاعده، حزب الله و گروه‌های افراطی در حین عبور از مرزهای کانادا به ایالات متحده دستگیر شده‌اند. رئیس دپارتمان امنیت داخلی آمریکا تأکید کرده است افرادی که از کانادا از ورود به مرزهای ایالات متحده منع شدند، وابستگی‌های خانوادگی، مالی و یا تبادلات اطلاعاتی و جاسوسی با گروه‌های تروریستی داشتند. اظهارات این مقام بلندپایه امنیت داخلی ایالات متحده در حالی انگشت اتهام را به تدابیر امنیتی مرزهای کشور با کانادا اشاره رفته که اولیویر گیتا، تحلیلگر وزارت امور خارجه و مبارزه با تروریسم ایالات متحده، اخیراً در مقاله‌ای در نشریه میدل ایست تایمز ادعا کرده است صدها تن از افراد وابسته به گروه‌های تروریستی بدون ارائه مدارک شناسایی از کانادا به ایالات متحده وارد شدند. خبرگزاری رسمی کانادا خاطر نشان می کند این تحلیلگر آمریکایی به خطا می نویسد. مطالعه تاریخ نشان می دهد تعدادی از حمله های تروریستی که علیه آمریکا انجام شدند از خاک کانادا نشأت گرفتند. خبرگزاری کانادا با اشاره به خبرهای اخیر که زیر عناوین خطر کانادا و ورود تروریست ها به خاک آمریکا از کانادا دهشتناکترین هراس مایکل چرتوف است، تاکید می کند احمد رسام تنها موردی است که در سال 1999 میلادی برای طراحی بمب‌گذاری در ایالات متحده از کانادا وارد خاک این کشور شد. احمد رسام پناهنده الجزایری تبار مقیم مونتریال در دسامبر سال 1999 میلادی به هنگام عبور از مرز ایالت واشنگتن با اتومبیلی سرشار از مواد منفجره از سوی مقامات مرزی آمریکا دستگیر شد. اظهارات رئیس دپارتمان امنیت داخلی آمریکا به طور بی‌سابقه بر ورود غیرقانونی افراد وابسته به گروه‌های تروریستی همچون القاعده از کانادا متمرکز شده است. خبرگزاری کانادا نتیجه گیری می کند علی‌رغم تلاش های اتاوا و تصویب قوانین سختگیرانه مبارزه با تروریسم در سطح فدرال و در مرزهای گسترده خود با آمریکا، تردد گروه های تروریستی از مرزها همچنان یکی از عمده ترین چالش های بین دو کشور قلمداد می شود. در این گزارش به تعداد افرادی که به هنگام ورود به آمریکا از مرزهای کانادا دستگیر شدند و سرنوشت آنها اشاره‌ای نشده است. در تابستان سال گذشته نیز مایکل چرتوف، رئیس دپارتمان امنیت داخلی آمریکا، در مصاحبه‌ای با یک نشریه شیکاگو، خطر عبور افراد وابسته به گروه‌های افراطی با مدارک جعلی از مرزهای کانادا و اقدام به عملیات تروریستی در بوفالو و یا دیترویت، شهرهای مرزی دو کشور را جدی خوانده بود. خبرگزاری کانادا به نقل از سخنگوی استاکویل دی، وزیر امنیت عمومی دولت فدرال، و واکنش نسبت به اظهارات این مقام بلندپایه امنیتی آمریکا می‌نویسد: کانادا همچون ایالات متحده و بسیاری از دیگر دموکراسی‌های جهان از تهدید حمله‌های تروریستی مسئول نیست و اتاوا در حین حفظ امنیت و استقلال مرزهای خود در مبارزه با تهدید تروریسم بین‌المللی به طور مؤثر و مداوم با متحدان خود همکاری می‌کند. مریم اقوامی، ترانتو.
و اما فردا روز ولنتاین یا روز عاشق است.
خیلی از جوانای ایرانی داریم که واقعا با کسایی که دوست دارن میرن بیرون، ولی خب خیلی از جوانای ایرانی هم هستن که هر ولنتاین ممکنه با یکی برن بیرون.
احساس هیجان ناگهانی نسبت به یک کسی که فکر میکنی همذاتته یا ایدئالته یا فکر میکنی که برای تو آفریده شده.
عشق به یک دیگر مجوز برای روابط نامحدود و تعریف ناشده بین زن و مرد باشه، حتما این رو اسلام قبول نداره.
این بار در نگاه تازه از عشق میگویم. در روز ولنتاین یا روز عشاق با ما همراه شد فردا در مجله شامگاهی.
به گزارشی در همین مورد توجه فرمایید، تعدادی از نمایندگان اسلامگرای مجلس کویت به دنبال تصویب اصلاحیه‌ای هستند که بر مبنای آن بتوان از برگزاری مراسمی چون روز ولنتاین یا روز عشاق در این کشور جلوگیری کرد. آنها میگویند چنین رشهایی جوانان کویتی را از هویت عربی و اسلامیشان تهی می‌سازد. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید، نمایندگان مجلس کویت روز چهارشنبه گفتند گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس که اکثریت پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهند به دنبال تصویب اصلاح قانونی هستند که بتوان از جشن ولنتاین در کویت جلوگیری کرد. اسلامگرایان معتقدند که چنین جشن‌هایی جوانان مسلمان را به تسخیر خود درآورده و آنان را در این کشور کوچک اما ثروتمند حاشیه خلیج فارس از هویت عربی و اسلامیشان خالی می‌سازد. جمال الهربیش، یکی از نمایندگان مجلس، گفت ما مشغول بررسی اصلاحیه‌ای ضروری هستیم که هر جشنی را که مغایر شریعت اسلام است قدغن می‌کند. روز ولنتاین یا روز عشاق روزی است که در کشورهای غربی کسانی که همدیگر را دوست دارند به یکدیگر هدیه می‌دهند و این روز را جشن می‌گیرند. با اینکه روز ولنتاین یا عشاق متعلق به کشورهای غربی است، اما مردم در کویت نیز آن را پذیرفته و این روزها بادکنک‌های قرمز را می‌توان در هر رستورانی دید. گلفروشی‌ها شلوغ بوده و فروشگاه‌ها شکلات می‌فروشند. روزنامه‌ها پر شده است از تبلیغاتی برای فروش جواهر و یا کیک و شیرینی به شکل قلب. ولید الطباطبایی که ریاست نشست را همراه با وزیران کشور و بازرگانی بر عهده داشت گفت این مسئولیت ماست که چنین اقداماتی را متوقف سازیم. این اقدامات به هدف سودجویی و نابودی جامعه کویت صورت می‌گیرد. او اضافه کرد چنین جشن‌هایی روابط نامشروع میان زنان و مردان را رواج داده و فرهنگ ما را با بوسه و رفتار غیرقابل پذیرش همراه می‌سازد. اسلامگرایان در کویت قدرت سیاسی زیادی دارند. آنها توانستند قانونی را به تصویب برسانند که بر اساس آن کلاس زنان و مردان در دانشگاه‌های این کشور جداسازی شده است. آنها همچنین توانستند محدودیت‌هایی را در جامعه اعمال کنند، مانند محدودیت‌هایی در زمینه کنسرت‌های موسیقی. در همین حال در کشور عربستان سعودی نیز پلیس مذهبی روز چهارشنبه نسبت به مراسمی که آن را ملحدانه نامیده است در این کشور هشدار داد. متاوا پلیس مذهبی عربستان گفت مسلمانان نباید در چنین مراسمی به هم تبریک گفته بخورند، بیاشامند و چیزهای مربوط به آن را بخرند و یا بفروشند. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای بررسی طرح رهبران کوزوو جهت اعلام استقلال این استان تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه به درخواست صربستان و روسیه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود رهبران آلبانیایی تبار کوزوو هفته آینده استقلال این منطقه را از صربستان اعلام کنند. همکنون کوزوو استان خودمختاری در صربستان است که تحت نظر سازمان ملل اداره می‌شود. و نتایج انتخاباتی تصمیم کنم نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده در پایتخت و دو ایالت شرقی حاکی از پیروزی سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواهد است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم.